شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، در این بخش برنامه به گفتگوی آقای هاشم آقاجری با آقای عرفان قانیفر در تهران درباره روشنفکر دینی و دین و سیاست توجه بفرمایید.
امروز در خدمت آقای هاشم آقاجری، استاد محترم دانشگاه در دانشگاه تربیت مدرس هستیم و از ایشون من سوالاتی رو میپرسم. در واقع مبحثمون ادامه دار هست درباره مبحث جنبش یا حرکت مذهبی و دینی در ایران که از چهار قالب این جنبش تفکر و حرکت ایدئولوژیک رو بررسی میکنیم. یکی حرکت دینی ها، یکی حرکت مارکسیست ها و یکی حرکت ملی ها و دیگری همون دین سنتی یا دین بازار. در اینجا بحث اول رو شروع میکنیم به عنوان اصل حرکت اول، یعنی مبحث دینی، و سوال اولم رو اینجوری میخوام شروع بکنم که نهاد دین و سیاست دولت و در واقع مفهوم روشنفکری دینی امروز از نگاه عقلانیت اون رو بررسی بکنیم. بفرمایید.
من برای شروع فکر میکنم که خب از اینجا شروع کنیم که در واقع انقلاب ایران یک پایه اساسی خودش رو هم در حوزه نظری و اندیشه‌ای و هم در حوزه سیاسی و اجتماعی بر روشنفکری دینی پیش از انقلاب استوار کرده بود. یعنی اگر تحولات روشنفکری دینی در دهه 40 و 50 در ایران نبود، قطعا در سال 57 یا انقلابی در ایران اتفاق نمی افتاد و یا اگر این انقلابی اتفاق می افتاد، ویژگی ها و سیمای متفاوتی داشت و قطعا مهمترین روشنفکر دینی که بر روی انقلاب اسلامی مهر خودش رو زد دکتر شریعتی بود. البته این به آن معنا نیست که تمام آنچه که در انقلاب اسلامی و به خصوص بعد در جمهوری اسلامی اتفاق افتاد همون چیزی بود که دکتر شریعتی میخواست، اما شاید همه جریان های روشنفکری دینی جریان های مختلفش، اهم از دکتر شریعتی، مهندس بازرگان و نخشب و دیگرانی که خب در دهه 20 و 30 بودن، شاید در یک نکته اینا همه مشترک بودن با اون اینکه میخواستن دین رو بکشانن به عرصه سیاسی، دین و نهاد دینی رو به عرصه سیاسی بکشانن و در واقع نهایتاً به دنبال ساخت و پرداخت کردن یه ایدئولوژی بودن که اسلام رو نه فقط مسئله دین فردی بلکه مسئله دین اجتماعی و مهمتر از اون مسئله دین سیاسی و دولتی باز تفسیر بکنم. به دلیل اینکه ما در واقع در پیش از انقلاب اسلامی روشنفکر دینیمون در دین یک سلاح نیرومندی میدید، هم برای ایجاد یک نهضت و هم برای تأسیس یک نظام. برخلاف روحانیت سنتی که تفسیر و قرائتی صرفا فردی و عبادی از دین داشت و با طرز تلقی که نسبت به امامت، انتظار، دوره غیبت، تشیع و این قبیل مفاهیم داشت، در واقع نوعی فاصله و جدایی بین حوزه سیاست دولت با حوزه دین از سوی اونها پذیرفته شده بود. اون فاصله و دوگانگی و تفکیک میان حوزه سیاست و دولت با حوزه دین مورد پسند روشنفکری دینی نبود. روحانیون و نهاد مذهبی که آنچنان فکر میکردند و عمل میکردند از نظر روشنفکران دینی روحانیون قابل قبولی نبودند. اونها روحانی رو قابل قبول میدونستند که به اسلام نگاه سیاسی داشته باشه و در واقع اسلام رو یک دین مبارز و سیاسی تلقی بکنه و از اون به عنوان یک ابزاری استفاده بکنه برای مبارزه، مبارزه با رژیم حاکم، با استبداد و با استعمار. به خصوص که خب ما در قرن 19 میلادی تا مشروطیت هم شاهد یک دوره‌ای از چنین مبارزه‌ای بودیم، یعنی مبارزه روحانیت در ماجرای رژی و امتیازنامه تنباکو و مبارزه اون در مشروطیت. اما از در واقع می‌شود گفت روی کار آمدن رضا شاه و تثبیت حکومت پهلوی، روحانیت به عنوان یک نهاد کاملا از سیاست کناره گیری کرد. حتی در نهضت ملی هم نهاد اصلی و سنتی روحانیت درگیر در اون نهضت نشد. چهره های و شخصیت های از نهاد دینی وارد نهضت شدند، اما اونها بیشتر به عنوان چهره های منفرد حمایت کردن از دکتر مصدق و وارد نهضت شدن. کسانی مثل آیت الله کاشانی یا مثلا آیت الله طالقانی، آیت الله انگجی، شبستری، اینها معمولا نمایندگان اون بخش سنتی نبودن. اون بخش سنتی و نهادین که در واقع در زمان رضا شاه نماینده و سمبولش آیت الله صدق الکریم حائری بود، شیخ عبدالکریم حائری بود، تداوم خودش رو در آیت الله بروجردی بیان میکرد. آیت الله بروجردی در واقع مرجع تبلیغی بود که نماینده نهاد رسمی و سنتی روحانی بود. از بعد از کودتای 28 مرداد هم می شود گفت که در واقع دیگه روحانیت خیلی کناره گیری کرد، به خصوص تجربه کاشانی در نهضت ملی یک در واقع شکست دیگری محسوب میشد برای روحانیان. از در واقع 15 خرداد 42 و اعتراضاتی که آیت الله خمینی و روحانیت کردن به ماجرای انجمنهای ایالت ولایتی، یک جنب و جوش موقتی به وجود آمد، ولی با تبعید آیت الله خمینی مجدداً فضای فعالیت روحانی و مذهبی رو به رکود رفت. بعد از اون، یعنی از سال 1343 که آیت الله خمینی تبعید شد به بعد، اساساً دیگه روحانیت ایران به صورت غالب کاملاً از سیاست کنارگیری کرده بود و دستن در کار تبلیغ و ترویج تفسیری از دین بود که ارتباط مستقیمی با دولت و سیاست پیدا نمی کرد. البته یک اقلیت سیاسی مبارزی بودن که تحت تاثیر آیت الله خمینی به فعالیتشون ادامه دادند، ولی اینها متن نهاد دینی، متن حوزه علمیه نبودن، حاشیه حوزه علمیه بودن و معمولا هم به لحاظ سلسله مراتب علمی در درجات متوسط و پایین تر از متوسط بودن. شاید وجود کسی مثل مثلا آیت الله منتظری از معدود کسانی بود که خب به لحاظ علمی موقعیت نسبتا بالایی داشت در حوزه، به دلیل اینکه شاگرد آیت الله بروجردی بود و از نظر فقهی و علمی حوزه برای اون در واقع یک شأن اعتباری از نظر علمی قائل بود. اما خب سایرین بیشتر طلاب جوان بودن، مثل همین آقای خامنه‌ای، آقای رفسنجانی و از آن بزرگتون، مجموعه روحانیونی که بعد از پیروزی انقلاب اینها در واقع آمدن و در جمهوری اسلامی صاحب موقعیت سیاسی شدن. لذا اهتمام روشنفکری دین و بعد از انقلاب برای این بود که تا اونجایی که امکان داره دین رو به دولت نزدیک بکنه، ارتباطی برقرار بکنه بین اسلام و دین و نهاد دینی با در واقع دولت. البته در اون دوره این ارتباط، در اون دوره این ارتباط یه ارتباط سلبی و منفی و مبارزه جویانه بود، ولی در این حال این تلقی هم وجود داشت که بعد از سپری شدن این دوره که دوره نهضت هست و پس از سرنگونی دیکتاتوری حاکم و رژیم سلطنتی در مرحله نظام و تأسیس دولت بعدی هم این ارتباط باید ادامه پیدا بکنه، منتها این بار در وجه ایجابی و مثبتش. من اگر بخوام از اون نقطه، یعنی از روشنفکری دینی تو سال 56 و 57 قبل از 22 بهمن این نقطه رو در واقع به عنوان نقطه شروع عرض کنیم و عرض کردم و از اونجا یک خط در واقع مستقیمی رسم بکنیم به امروز، 27 سال تجربه اکنون در واقع همچنان همین مسئله می شود گفت به نحوی پروبلماتیک روشنفکری دینیش، با این تفاوت که امروز پارادایم غالب بر روشنفکری دینی در واقع درست عکس اون پارادایم هست. یعنی امروز گرایش غالب روشنفکری دینی معطوف به این دیدگاه که ما باید بین نهاد دین و نهاد دولت انفکاک ایجاد بکنیم. البته در اینجا ما در واقع میتوانیم سه تا گرایش رو در حال حاضر از هم تفکیک بکنیم. عرض کردم در اون نقطه آغاز تقریبا این تفکیک ها وجود نداره، دیده نمیشه. همه گرایش ها با رحیاف های مختلف مثلا چه رحیافت مهندس بازرگان که عمدتا یک رحیافت مبتنی بر علوم طبیعی به دین هست، یک رحیافتیش که بیشتر تحت تأثیر مثلا لیبرالیسم اروپایی و مکتب آزادی فردی هست، چه رحیافت دکتر شریعتی که رحیافت سوسیولوژیک و جامعه شناسانه و تحت تأثیر در واقع جریان‌های سوسیالیستی در اروپا هست. علی‌رغم این تفاوت رحیافت‌ها و در واقع خواستگاه‌های اروپایی مختلفی که روشنفکرهای دینی داشتند، اما بر سر این مسئله که دین و سیاست و دولت باید با هم در واقع هماغوش باشه و ارتباط داشته باشه، کسی تردیدی نداشت. شاید واقعا در بین روشنفکرهای دینی ما نتوانیم کسی رو تا اون نقطه پیدا بکنیم که سخنش این باشه که نه، بین دین و سیاست دولت هیچ ارتباطی نباید وجود داشته باشه. گویی که اساساً روشنفکری دینی در اون دوره یکی از عناصر تعیین کننده و سازندش همین بود، ارتباط و همبستگی دین از یک طرف با سیاست و دولت از طرف دیگه. اما امروز این مسئله جداً مورد تردید و مورد پرسش قرار گرفته. بلذا روشنفکری دینی در حال حاضر وحدت نظر نداره راجبه این پروبلماتیکی. من فکر میکنم که اگر بخوایم روشنفکری دینی رو از این منظر نگاه بکنیم در حال حاضر بعد از این تجربه 27 ساله، فکر میکنم سه تا گرایش درش وجود داره. یک گرایش، گرایشی است که همچنان معتقد است به پیوستگی و ارتباط بین دین از یک سو با سیاست دولت از سوی دیگه. منتها چیزی که هست، این گرایش سعی میکنه که در واقع از دین تفسیری دموکراتیک ارائه بکنه و از دولت هم تفسیری دموکراتیک ارائه بکنه و در نتیجه در واقع یک دولت دینی دموکراتیک رو عرضه بکنه. به طور مشخص قانون اساسی فعلی رو اگر در نظر بگیریم، این گرایش گرایشی است که در حال حاضر در میان اصلاح طلبان ایران وجود داره و قانون اساسی موجود رو میپذیرند. اصل ولایت فقیه و سایر نهادهای مذهبی که در این قانون اساسی هست رو میپذیرند، منتها میکوشند از اون تفسیر دموکراتیک بدن. آقای خاتمی و مجموعه نیروهای اصلاح طلبی که هستن و در این 8 سال در ایران ما شاهد فعالیتشون بودیم، مثل جبهه مشارکت، مثل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در واقع اون نیروهایی که دوروبر آقای خاتمی بودن، چنین دیدگاهی دارن. یعنی این قانون اساسی رو میپذیرن، دولت دینی رو میپذیرن، ولایت فقیه هم میپذیرن، اما از ولایت فقیه تفسیر دموکراتیک میدن. این یک دیدگاه. دیدگاه دومی وجود داره که بین دولت و سیاست تفکیک ایجاد میکنه. معتقد است که جدایی دین از دولت و در این حال معتقد است به ارتباط دین با سیاست، یعنی دو مقوله را از هم تفکیک میکنه. مقوله جدایی دین از دولت و مقوله جدایی دین از سیاست. این جریان دوم موافق است با جدایی دین از دولت، اما با جدایی دین از سیاست موافق نیست. دین رو در عرصه عمومی میخواد، دین رو متعلق به جامعه مدنی میبینه و اسلام رو به عنوان دین میبینه که برخلاف روایت مسلط و غالبی که در مسیحیت وجود داره، حالا مسیحیت و الهیات در واقع مرسوم و سنتی مسیحی منظورمه، نه الهیات مثلا رهایی بخش یا الهیات سیاسی که در بخشی از جهان مسیحیت وجود داره. این گرایش میگه اسلام فقط یک دین اخروی و فردی و باطنی و شخصی نیست، بلکه دینیست که ناظر به روابط اجتماعی هم هست. اما در واقع اسلام رو به عنوان یک ایمان و به عنوان موضوع انتخاب آزاد و داوطلبانه انسان ها میاره در عرصه عمومی و در واقع به دین دولتی اعتقاد نداره، معتقد است که نهاد دینی نباید ادغام بشه در نهاد دولتی. و در واقع ضمن این که اسلام یه دین سیاسی است و روشنفکری اسلامی باید در عرصه عمومی دیدگاه‌ها و مواضع خودش رو ترویج بکنه، تبیین بکنه، اما در این حال معتقده که دولت یه نهاد عرفی است. یک گرایش سومی هم وجود داره که در واقع هم به جدایی دین از دولت قائله و هم به جدایی دین از سیاست. در واقع این گرایش سوم به تدریج داره از چارچوب گفتمان روشنفکری دینی خارج میشه، اگر هم تا کنون کاملا خارج نشده و کم کم اساسا داره به این نتیجه میرسه که اصولا مفهوم روشنفکری دینی یه مفهوم پارادوکسیکاله. مثلا آقای دکتر سروش خیلی سخت البته تعیین کردن که الان آقای دکتر سروش تو چه مرحله ایه، ولی من فکر میکنم آقای دکتر سروش الان در واقع فاصله و فضای بین این به اصطلاح جریان دوم و جریان سوم قرار میگیره. آقای گنجی رو اگر بتونیم مثلا تو این مجموعه به حساب بیاری، آقای گنجی در واقع دیگه کاملا رفته در جریان سوم. یا مثلا حالا تیپای فکری تر مثل آقای مصطفی ملکیان، آقای ملکیان به نظر میرسه که دیگه هیچ ابایی نداره که خودش رو در جریان سوم بدانه و حتی صریحا بیان میکنه که در واقع روشنفکری دینی یه مفهوم ناسازواره، روشنفکری با در واقع دینداری قابل جمع نیست. و گاهی این جریان ترجیح میدن که به خودشون بگن روشنفکران ایمانی به جای روشنفکران دینی، یعنی روشنفکران ایمانی.
یعنی
من خودم در خودم رو فکر میکنم و متعلق میدونم به جریان دوم، به اون جریان وسطی. یعنی من نه یه تفکر ارزم به حضورتون مبتنی بر وحدت نهاد دین و نهاد دولت دارم و نه معتقد به در واقع نوعی سکولاریزم هستم در این حوزه. من در یکی دو ماه گذشته بود فکر کنم یه سخنرانی در حسینی ارشاد داشتم، اونجا به لحاظ سیاسی سه تا گفتمان رو از هم جدا کردم، سه گفتمان جمهوری رو در ایران کنونی از هم جدا کردم: جمهوری اسلامی، جمهوری دموکراتیک اسلامی و جمهوری. گفتم جمهوری اسلامی یعنی همین قانون اساسی موجود، منطقه تفسیر دموکراتیکی که آقای خاتمی به اصلاح طلب ها میکنن. اصلاح طلب ها و آقای خاتمی میگن که ما همین قانون اساسی رو قبول داریم و همین اصول ولایت فقیه اینها رو قبول داریم، منتها کاملا به صورت دموکراتیک، یعنی ولی فقیهی که کاملا به صورت مستقیم توسط مردم انتخاب شده باشه، یا گاهی ممکنه مثلا یه اصلاحات جزئی هم قائل بشن، مثل این که مثلا ما میتونیم این قانون اساسی رو به این صورت اصلاح بکنیم که ولایت فقیه انتخابات دوره‌ای پیدا بکنه به صورت مدت محدود، مثلا ولی فقیه رو برای دوره 10 ساله فرض میکنیم مردم انتخاب بکنن. در حال حاضر توی قانون اساسی ولایت فقیه انتخابات دوره‌ای نداره، یعنی یک نفر که ولی فقیه شد ولی فقیه هست تا آخر عمر، مگر اینکه خلاف ثابت بشه و معلوم بشه که اون شرایط اولیه را از دست داده و بعد مجلس خبرگان او رو کنار بذاره. لذا اولا مدت معین نداره ولایت فقیه فعلا توی قانون اساسی، ثانیا انتخاباتش دو مرحله ایه، انتخابات مستقیم نیست، مردم مستقیما نمیشه همونطور که رئیس جمهور انتخاب میکنن ولی فقیه انتخاب میکنن، دو مرحله ایه، یعنی مجلس خبرگان انتخاب میکنن و بعد مجلس خبرگان خودش مینشینه و در واقع تصمیم میگیره. پاری از اصلاح طلبان چنین نظری دارن که ما بیایم این قانون اساسی رو به این صورت اصلاح بکنیم که در واقع انتخابات ولایت فقیه رو اولا مستقیمش بکنیم، ثانیا دوره رهبری رو معین و محدود بکنیم. از جمله کسانی که این پیشنهاد رو داده آیت الله منتظریه. خب این دیدگاست، یعنی جمهوری اسلامی کنونی، همین قانون اساسی کنونی، منتها با تفسیری دموکراتیکی. البته من در اینجا روشنفکران دینی اقتدار طلب رو تفکیک میکنم، اونها هم هستند تو ایران کنونی. یعنی اگر تعریفمون از روشنفکری تعریف ارزشی نباشه و قبول بکنیم که ما روشنفکر فاشیست هم میتونیم داشته باشیم، ما در حال حاضر تو ایران روشنفکران دینی اقتدارگرا و بنیادگرا هم داریم که کاملا توضیح میکنن وضع موضوع رو و دفاع میکنن به صورت قاطع از ولایت فقیه، از در واقع نظام واقعا موجود و در واقع با غرب به طور کلی با دموکراسی مخالفن، با حقوق بشر مخالفن و در واقع ادعای نوعی خلوص‌گرایی دارن در زمینهای اسلامی و نگاهشون نسبت مدرنیته یه نگاه در واقع خیلی خصومت‌آمیزی هست. اینا هم هستن، این روشنفکران سنت‌گرا، روشنفکران بنیادگرا و اقتدارگرا هم در ایران کنونی هستن که در واقع کاملا پشت سر جناح سنت‌گرا و اقتدارگرا یا سیاسی در ایران قرار می‌گیرن، ولی من فعلا با اونها کاری ندارم. در میان روشنفکران در واقع اصلاح طلب یه بخشی از روشنفکران کسانی هستن که این قانون اساسی رو قبول دارن و اما سعی میکنن از اون تفسیر دموکراتیکی بدن. اینا رو من اسمشو میذارم در واقع گفتمان جمهوری اسلامی، اون تا با قرائت دموکراتیک اصلاح طلبان. یه گرایش درست نقطه مقابل این هست که اساساً معتقد است که ما نیازمند این قانون اساسی هستیم که کاملا عرفی و سکولار باشه. این گفتمان یه گفتمان کاملا جمهوری سکولار، جمهوری سکولار به این معنی که اسلام نه در حوزه دولت و نه در حوزه سیاست در هیچ کدام در واقع حضوری نداشته باشه و کاملا یک دین فردی و ایمانی باشه. شعار جمهوری در واقع جمهوری میدم. اون دسته اول یه جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. اما دسته در واقع مقابلشون یک کلمه کم میکنن از این، یعنی جمهوری. یک جریان سومی وجود داره، گفتمان سومی که در واقع یک کلمه زیاد میکنه، جمهوری دموکراتیک اسلامی. جریان عرفی کلمه کم میکنه، جریان در واقع دینی کلمه زیاد میکنه. جمهوری دموکراتیک اسلامی اون گفتمانیش که معتقد هست قانون اساسی فعلی تا زمانی که اصلی به نام ولایت فقیه، نهادی به نام ولایت فقیه در اون هست و نهادی به نام شورای نگهبان، نمیتونه دموکراتیک باشه.